بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان،
محرم 86
با موضوع
عقل و عشق.
زمان 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در صحنه‌های پرشکوه ماندگار و حماسی مثل صحنه کربلا بیشتر عشق کارگردان بود یا عقل؟ در وقایعی که شما می‌بینید در دل حادثه کربلا رخ داد، مثلا ابوالفضل العباس علیه السلام، اینجور که اهل ذکر میگن، اهل مدح میگن، اهل ذکر مصیبت و مداحی اینجوری بیان میکنن، که البته اینها غلط هم نیست، منتها باید به معنای دقیق ترش توجه کرد، موجب برداشت غلط ولی میشه. میگن که ابوالفضل العباس کفی از آب رو برداشت، عقل به او میگفت آب بخور، عشق به او میگفت آب نخور. این دعب اهل ادب و اهل عرفانه که وقتی میخوان یه چیزی رو ازش تعریف بکنن، همه چیز دیگر رو اونجا زیر پا میگذارن. مثلا حافظ وقتی میخواد از می که نماینده محبت است تقدیر بکنه، سجاده رو به سینه دیوار میکوبه، میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. خب نه اینکه واقعا حافظ اهل سجاده نباشه، یا زاهد ریایی و نمیدونم عبا و قبا رو گاهی از اوقات به دور میندازه، میره به سمت خرقه پوشیدن، میره به سمت مثلا لباس اهل مستی و میگساری. اینجوری نیستش که، البته می و میگساری که در زبان ادبیات عرفانی ما مقصودشون محبته، مقصودشون اون مراتب بالای معنویت، منظورشون جدا شدن از تسلب به ظواهر هست و منظورشون تحقیر اونهاییست که به ظاهر دین چسبیدن، از روح دین فاصله میگیرن. اما در مقام بیان میخواد حسابی می و مستی و تحویل بگیره، یه دفعه زیراب نماز هم دیدی زد، زیراب حج هم دیدی زد. این دعب اهل ادبیات هست. من نمیخوام با این دعب مخالفت کنم، این دعب یه قشنگی و زیبایی و جذابیت خاص خودشو داره. مثلا در مورد کعبه گاهی گفته میشه که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. کعبه با اون همه عظمت یه سنگ نشانی ره گم نشه، و الا بیا برو دنبال کعبه مقصود، بریم دنبال کی؟ مثلا بیا برو دنبال صاحب خانه، دنبال اهل بیت. خب فدات بشم، اهل بیت خودشون هم دور این خانه کعبه طواف کردن، ما میریم دور امام حسین میگردیم چشم. ولی این معناش این نیستش که شاعر اینجا میخواسته به یه کعبه هیچی، نه، دعب شعر مبالغه است. دعب ادبیات وقتی میخواد به زیبایی هایی مثل شعر آراسته بشه، اینه که مبالغه کنه. وقتی هم که مبالغه کرد، نفی و اثبات های خیلی عجیب غریب از توش در میاد. اینو من شب اول عرض کرده باشم، اگر گفته میشه که ابوالفضل العباس عقل بهش گفت چی؟ گفت آب بخور، عشق میگفت آب نخور. نمیخوام از یک شاعر، از یک گوینده شعر که مقصود دیگری داشته این سوالها رو بکنم. ولی این سوالها رو میخوام از خودمون بپرسیم به دلایلی که عرض خواهم کرد. واقعا ابوالفضل العباس عقلش بهش میگفته آب بخور، مهم نیست حسین تشنه است. یعنی عقل ابوالفضل اینجوری کار میکرده؟ اینکه قطعا نبوده که. واقعا ابوالفضل العباس اونجا دوچار مبارزه با نفس شد، ای وای آب بخورم یا نخورم، آخه تشنمه. از شما امکان میدید که ابوالفضل به ذهنش رسیده باشه آب بخوره؟ قطعا اینجوری نیست. این که مثلا در مقام شعر و مدیح سرائی و در رسای ابا عبدالله الحسین در نیاهی که تدوین میشه در ابیات اینجوری گفته میشه، حالا قرض یک خلق یک زیبایی ادبی است و الا شنونده باید عاقل باشه. ابوالفضل العباس هم عقلش میگفتش که آب نخور، هم عشقش میگفت آب نخور. این تصویر حساب اول ما روشن بشه که ما نمیخوایم علیه ادبیات عرفانی، علیه ذوق، علیه مبالغه که دعب ادبیات حرف بزنیم. ما میخوایم علیه اندیشه های خودمون و برداشت های نادرست خودمون احیانا صحبت بکنیم. واقعا میخوایم ببینیم تو کربلا چقدر عقل کار میکرد، چقدر عشق کار میکرد. اینو باید حسابی مورد بررسی قرار داد. قبل از اینکه اینو بررسی کنیم، چرا این رو باید بررسی کنیم رو هم عرض بکنم. ببینید رفقا، ما در زندگیمون هر لحظه به بهره برداری از عقل و عشق محتاج و مجبوریم. ما اصلا خودمون تو زندگیمون چقدر عقل جریان داره، چقدر عشق، چقدر احساسات جریان داره، چقدر عقلانیت و تفکر. این رو ما تکلیفش رو اول برای خودمون روشن کنیم. چون ما هر لحظه تو زندگیمون، نه حماسه یا عاشورا و کربلا، ما توی کربلا الان موقعیت کربلا رو نداریم که ببینیم که چقدر از عقل استفاده میکنیم، چقدر از عشق. اصلا تو زندگیمون همیشه اینجوری هستیم. واقعا چقدر باید از عقل استفاده کرد تو زندگی، چقدر از عشق. این داستان غرض بحث ماست. ما چون خودمون به این دوتا مفهوم نیازمندیم، از این جهت که رابطه قشنگی با هر دوتا مفهوم برقرار کنیم، بهره برداری درستی از هر دوتا مفهوم در عینیت زندگیمون داشته باشیم، از این جهت داریم به این موضوع میپردازیم. البته زیل تابلو بسیار پرنور و زیبای کربلای ابا عبدالله الحسین که میتونه به عنوان یه الگو قرار بگیره، همش این مراجعه کنیم به کربلا و با کربلای حسین رابطمون رو با عقل یا عشق بهتر برقرار کنیم، نگاهمون رو اصلاح بکنیم و جلو ببریم. من میترسم اون ادبیات عرفانی و بعد بعض چیزهای دیگه یه دفعه اثر گذاشته باشه، قیمت یکی از این دوتا خواهر برادر رو پیش ما کم کرده باشه. ترسم هم جدیه. الان شما نگاه بکنید، به دل خودت نگاه کن، آیا احساس قشنگی که نسبت به مفهوم عشق داری، همین احساس قشنگ و نسبت به مفهوم عقلم داری؟ آقا مگه باید داشت؟ نسبت به عقل چه احساسی داری؟ من با احساس تو نسبت به عقل کار دارم. چقدر عشق میکنی از این که عقل داشته باشیم؟ من نمیخوام بگم چقدر در عشقت عقل موج میزنه. سوال ساده تری دارم میپرسم که کمتر این سوال رو آدم ها از خودشون میکنن. معمولا به جوان ها میگن ببین عاشق میخوای بشی، عاقلانه عاشق بشو، عقلت هم بگذار کنار عشقت. این تذکر زیاد داده میشه که عشق عاقلانه درسته. بله، من میخوام یه سوال دیگری بکنم که کمتر پرسیده میشه. چقدر با عقل عشق میکنی؟ چقدر به عقل عشق میورزی؟ اصلا عقل چی هست؟ ضمناً عشق راستی خودش چی هست، چیزی که ازش یاد میکنیم و نامش رو بر زبان جاری میکنیم و ازش زیاد لذت میبریم، گاهی در مقام استفاده از این مفهوم چون با این مفهوم درست آشنا نیستیم دچار خطاهایی میشیم. ما وقتی بخوایم عقل و عشق رو تو کربلا بررسی بکنیم، طبیعتاً ابتدا باید مفهوم عشق و مفهوم عقل رو بسنجیم، بفهمیم، با همدیگه یه بازشناسی بکنیم، بعد هی بریم کربلا و برگردیم. تو این رفت و برگشت ها هم جلا بدیم دل خودمون رو با دستورالعمل هایی که تو کربلا درباره این دوتا صادر شده. غرضمون هم از این بحثی که ابتدا باید عقل و عشق رو ترجمه کرد بعد هی به کربلا مراجعه کرد و برگشت، این است که تکلیف عقل و عشق رو تو زندگی خودمون مشخص بکنیم. اولین اقدامی هم که میخوایم بکنیم، میخوایم یه کاری بکنیم که با عقل عشق بکنیم. عشق کنیم که معلومه که خودمونی داریم صحبت میکنیم. چرا ما باید با عشق حال کنیم؟ اتفاقا عشق مگه چه زیبایی هایی داره؟ این زیبایی ها در عقلم هست، ندیدیم. اگه ببینیم میبینی که عقلم خیلی دلنشینه. منتها باید دید عقل اصلا یعنی چی؟ عقل هوش از سر آدم میبره. امشب یک روایت به شما هدیه کنم که ضمن این روایت یه لطافتی که در عقل موجوده حس بکنیم. تعریف عقل و کار کردش و نحوه ارتباطی که باید با عقل داشته باشیم بمونه ان شاء الله، اگر خدا عمری داد فردا و خواست، با هم در این باره گفتگو باز هم خواهیم کرد. یه دعا کنم. خدایا به حق محرم امسال ابا عبدالله الحسین، هدیه امسال محرم رو برای ما ازدیاد عقل و عشق به خوبی ها قرار بده. اونایی که دستاشون رو بردن بالا، خدا رو تو رو دروازی انداختن، که چون خدا می فهمد من دستشو میاره بالا، روم نمیشه دی دست خالی برش گردونم. ولی اونا که دستشون رو پایین نگه داشتن، اونا خوب کاری کردن، به خدا اجازه دادن که اگه نخواست مستجاب بکنه، مستجاب نکنه. شاید قبل از این جلسه یه جلسه روزه دیگه بودن، اونجا عقل و عشق و حسابی از خدا گرفتن. حالا دوباره امتحان کنیم ببینیم چی میشه. خدایا هدیه محرم امسال ما رو عقل کامل و عشق وافر به اولیاء خودت و به همه خوبی ها قرار بده. من میخوام لطافت عقل رو بگم. حالا فعلا نمیخوام تو این فرصت کم به تعریف عقل و به زیبایی های عقل از خیلی از جوانب دیگه بپردازیم. عقل دوست داشتنیه. عقل خیلی نازه، خیلی هم ناز داره. خیلی موجود لطیفیه. هر موجودی رو لطافتش رو خاصی ببینی، ببین چجوری قهر میکنه با آدم، چجوری آشتی میکنه با آدم، از رو رفتاراش نگاه میکنی میفهمی. دیدی به بعضی ها میگن اوه چقدر ناز داره. اینم عقل از اون موجوداتی که خیلی ناز داره. این روایت رو امشب سعی کنید فراموش کنید. نتونستید، فردا سعی کنید فراموش کنید. خیلی از مفهومی به نام عقل فاصله بگیرید، بلکه این روایت یادتون بره، چون روایت وجدان آدم رو این مقدار اذیت میکنه، حتی یه مقدارش خیلی زیاده. سعی کنید، موفق نمیشید فراموش کنید این روایت رو. حالا شما تلاشتون رو بکنید دیگه، بالاخره آدم هرچقدر میتونه تلاش میکنه. سعی کنید این روایت رو فراموش بکنید. ائمه معصومین علیهم السلام در روایات به ما در مورد نازنین بودن و ناز داشتن عقل میفرمایند. این حرف من از وسط بحث ها انتخاب شده که یه جلوه از عقل داشته باشیم تا بعد شروع کنیم باهاش کار کردن. میفرماید من اقترف ذنبا فارقه عقل لا یرجع الیه ابدا. کسی یه دونه گناه بکنه، گناه کردن یعنی مخالف عقل عمل کردن، عقل میگه نکن این کارو، خوب نیست. معمولا عقل میگه با آدم. حالا چجوری میگه اینا بماندا؟ وقتی کسی گناه میکنه یعنی مخالف عقل عمل کرده، من اقترف ذنبن، یه گناه که کردی، فارقه عقلون، یه تیکه از عقلش میپره، ناز میکنه میره، کی بر میگرده؟ لا یرجو الیه ابدا، دیگه بر نمیگرده. یه دونه گناه، یه تیکش برید. آقا اگر ما رفتیم الان کلی توبه کردیم شب جمعه، من نازم بالاست، بهت گفتم نکن، چرا حرفم رو گوش نکردی؟ آقا آخه ما الان پشیمون شو خوش شده باشی، اون تیکه های دیگه ای که از عقلت مونده با همونا کار کن بسته. بابا خب ما اگه همه عقل داشته باشیم دیگه بر نمیگرده. میخواید روایت رو بخونم؟ شاید این تیکه آخرش نداشته باشه. بذارید بخونم. من اقترف ذنبن فارقه عقلون لا یرجع الیه ابدا. نه داره، اشتباه نخوندم، داره دو. این آخرش داره، دیگه بر نمیگرده. عقل که اینقدر ناز داره چجوری باش برخورد میکنی؟ حواست باشه نپره یه گوشش، یه تیکش بره، دیگه بر نمیگرد. حرفشو باید گوش کنی. میگه من مگه من ازت نخواستم؟ اینقدر صدای عقل قشنگشه. شوفه نمون صداش کلوفته ها، کسی که صداش کلوفته باشه که قهر نمیکنه، باید مثل با آدم دعوا میکنه، صداش خیلی نازکه. میگه مگه من نگفتم به حرف منو گوش بده؟ خدا حافظ. بابا کجا میری حالا؟ باش ما حالا یه بار گوش نکنیم، دفعه بعد گوش. میگه ما رفتیم. اصلا دیگه وای نمیسته بگه ما رفتیم، من دارم بهت میگم ببین اون رفت. عقل یه موجود نازنینه، لطیفه. من از لطافت عقل میتونم دلایل خیلی اساسی تری برای شما بیارم. نمیخواستم این دلایل اساسی تر رو بگم ها، ولی ببینم خیلی داری احترام به عقل میگذاری، یه دفعه حواست به نازش جمع شده، به جای اینکه اعتراض بکنی تصمیم گرفتی من بعد نازش رو بکشی. پس حالا که میخوای تحویلش بگیری، فهمیدی ناز داره اینقدر، تحویل بگیر. خداوند متعال میفرماید خدا انسان رو از چی آفرید؟ بفرمایید. از چی؟ از خاک. احسن، بگو قشنگ راحت بگو. انسان از چی آفرید؟ میفرماید من عقل رو میدونی از چی آفریدم؟ از نور مخصوص خودم عقل رو آفریدم. قلب لطیفه، قلب و ظرفش قرار دادم. روح لطیفه، روح و ظرف قلب قرار دادم. اون وسط دایره هستی انسان، لطیفترین موجود خلق شده در عالم به نام عقل. عقل خیلی لطیفه، پرستیدنیه، بوئیدنیه، بوسیدنیه. عقل موجود نازنینیه، هیچ وقت هم درشت با آدم حرف میزنه، حاضرم هست حرفشو گوش نکنی. میگه گوش نکن من میرم. گوش نکن رفت. آه دیدی رفت. آقا میریم بر تموم شد. آقا چون من گفتم به دیگه فرات بشم. لا یرجع الیه ابدا، منت کشی هم نداریم. در روایات داره پیامبر گرامی اسلام میفرماد اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل بود. ببخشید من در تشبیه مناقشه نیست، چی ببخشید میگن در مثل مناقشه نیست، بالاخره شما گیر ندید، من این مثال الان تو ذهنم اومده چیکار کنم. دیدی یه نفر یه دکمه رو پیدا بکنه بعد به خاطرش یه کتی رو بسازه، یه به خاطر این دکمه خوشگل بود این کت رو، اینو به مزاح میگن. ولی من به صورت جدی میخوام یه چیزی رو بگم که ارزشش رو داره. دکمه ارزش نداره به خاطرش یه کت بسازی، ولی عقل اولین چیزیه که خدا آفرید. وقتی عقل رو آفرید، انسان رو به خاطرش آفرید. وقتی انسان رو خواست بیافرینه، دید باید کره زمین رو بیافرینه، بعد کره زمین کل عالم رو آفرید. کل عالم رو آفرید، هم یه دونه تو رو هم به خاطر این آفرید، ولی خدا ببعی زیاد آفریده بود، تو هم به خاطر یه دونه دکمه آفرید. آقا از عشقم بگو. چشم سب کن، آسیاب به نوبت. ببینیم مثلا عشق کجای داستان هست. سب کن چشم. اولین چیزی که خدا آفرید عقله. اصلا تو رو به احترام عقل آفرید. وقتی که عقل رو آفرید، حالا روایات زیاد متعدد، با عقل شروع کرد سخن گفتن. خداوند متعال به عقل فرمود ببین عقل، من به خاطر تو پیامبران الهی رو میفرستم، من به خاطر تو انسان ها اصلا آفریدم، من به خاطر تو روز قیامت حساب کتاب میرسم، من به خاطر تو دستور به انسان ها دادم، من به خاطر وجود تو تکلیف برای انسان ها آوردم، من به خاطر تو محاسبه میکنم آدم ها رو. کسی رو بخوان ببرن برای ورزش، برای بسکتبال اول قدش رو نگاه میکنن، برای وزن برداری بازوش رو نگاه میکنن، برای هر چیزی به یه جه. خدا هر کسی رو میخواد روز قیامت ببره برای حساب، اول عقلش رو نگاه میکنه. چقدر عقل داره؟ 5 کیلو. حالا ما دیگه برسه این 5 کیلو درستش میکنیم، محاسبه میکنیم. قبل از اینکه روز آخرت بشه، تو همین دنیا برای هر کسی خدا میخواد برنامه بریزه. ما به ایشون چند تا بیماری، چند تا سلامت، چند تا زن خوب، زن بد، همسر خوب، همسر بد، بچه خوب چی بدیم به ایشون؟ اول نگاه میکنه عقلش رو اعلام کن ببینم عقلش چند کیلوه، چجوریه، چجوری عقلش. بعد بر اساس اون مقدرات تو طراحی میشه. ابتداءً آخر سرم بر اساس عقل و مقدار عقل محاکمه میشه. عقل موجود خاصیه، اینجور نیست که این دیگه عقل کنارش رد بشی. از عقل همه خوبی ها آغاز میشه. رفقا عشقتون قابل احترام، ولی فعلا ما این شبها، امشب حداقل در مورد عشق نمیخوایم صحبت بکنیم. عقل شما چقدر گفته که بیاید بشینید تو مجلس ابا عبدالله الحسین، تو این سرما خونت در بیای بیرون، هزینه حالا احیانا رفت آمد، وسیله، جای پارک، پارک ماشین موجود نیست. بالاخره حالا دوستان انشالله یه همتی میکنن دیگه، الان مهدیه نشین ها فقط مردم محل که نباید باشن، که مردم از اون برای تهران هم شاید بخوان بیان مهدیه با ماشین خودشون بخوان بیان، این با ماشین خودشون آدم بره کنار دریا. فقط انشالله یه فضای اینقدر به اندازه مهدیه کنار مهدیه درست بشه، پارکینگ ماشین، یه فضا هم همینقدر درست بشه، پارک بچه ها اون ور، مردم بیان تو مهدیه، یه فضای همینقدر هم درست بشه اونورتر. برای چی؟ برای خرید. صبح جمعه میریم دعای ندبمونو میخونیم، بچه هم اونجا تحویل میدیم مهد کودک، گروه های مختلف سنی، ماشینون هم که پارکه، دعای ندبر که اون خریدم انجام میدیم، بعدش انشالله حالا بقیه تکالیف روزمره نماز جمعه میریم و اینا. آقا اشکال شما مخالفی؟ من موافقم. شما موافق باشی حله. شما مخالفی؟ بله؟ پس چرا صداتون درده میاد؟ مخالف نیستی؟ پس یه صلوات خط بفرمایید. معلوم میشه زیاد موافق نیستی، ولی صلوات درست درمون خط میکردی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. تو این سختی ها بلند شدی اومدی خیمه ابا عبدالله الحسین، عقلت گفته یا عشقت، خوب فکر کن کار غیر عاقلانه ای انجام دادی. حالا ما فعلا که عقل رو تعریف نکردیم، ولی یه محاسبه عقلانی میکنیم. یا ابا عبدالله بذار من حساب کتاب بکنم، عقل حساب کتاب میکنه دیگه. یا ابا عبدالله هرچی حساب کتاب میکنم در تمام طول عمرم هر کاری کردم 1% سود وقتی که تو خیمه تو نشستم و برام نداشته، هرچی حساب کتاب میکنم سود تو خیمه توه، من خلاف عقلم کار کردم، من یه عمر دنبال عمل قبول شده میگردم، هرچی حساب کتاب میکنم میبینم تنها عملی که خدا به راحتی قبول میکنه وقتاییه که برای تو سوختم. هرچی حساب کتاب میکنم میگم باید آدم برای کسی بسوزه که بیارزه آدم به خاطرش آتیش بگیره. هرچی حساب کتاب میکنم میبینم حسین تو میارزی، ارزشت خیلی بالاتر از این حرفاست، کاش بودم برات میمردم. عقل منم آورده منو اینجا. هرچی حساب کتاب میکنم میبینم زشت نیام تو مجلس تو حسین، قصه های خودم رو بخورم، اما تو با بچه ها تو بیابون ها آواره بشی قصه تو رو نخورم، نامردی حسین. هنوز کار به عشق نرسیده، عقل من میگه بلند شو بلند شو. عقل من میگه که همسایه من اگر بچهش تصادف کرد از دنیا رفت، بلندشم برم یک تسلیتی بگم، عرض ارادتی بکنم، تنها نذارم، پسر حسین، پسر فاطمه زهرا به شهادت رسیده، من نرم در خیمشون، نرم در خونه امیرالمؤمنین. من هرچی حساب کتاب میکنم من باید اینجا باشم، من باید اینجا باشم. یا ابا عبدالله شما هم حساب کتاب کن، شما هم برای من حساب کتاب بکن، میتونی تو حساب کتابای قشنگ بکنی. نگفتم که عادلانه با هم برخورد کن، بله کم میارم، عاقلانه با هم برخورد کن. ببین ابا عبدالله حسین بخواد با ما عاقلانه برخورد کنه چجوریه؟ حسین آیا من تا حالا تو رو دیدم؟ آیا من تا حالا صدای قشنگ تو رو شنیدم؟ اینجوری مرید تو هم، اینجوری دوست دارم، اینجوری بهت علاقه دارم، آیا تا حالا سر صحبت مستقیم نشستم؟ ننشستم که. آیا مستقیم تا حالا کسی از خیمه تو برای من پیغامی آورده؟ نیاورده که. من از راه دور به تو ارادت دارم، این کمه؟ تحویل نمیگیری؟ حسین این همه راه بلند شدی رفتی به سمت مردم کوفه تا اینکه با اینکه میدونستی اینا سابقه نامردی دارن به بابات امیرالمومنین، به داداش امام حسن، حالا خودت حسین محاسبه کن، پا نمیشی یه قدم پا تو دل من بیای که بابای من، اجداد من همه نوکر بابای تو بودن، همه مرید بابای تو بودن، خودت یه حساب کتاب بکن. میشه ها امام حسین هم حساب کتاب، من که هرچی حساب کتاب بکنم باید اینجا باشم، من چی برام مهمتره مثل تو؟ کی به من مهربونتره مثل تو؟ حسین تو هم حساب کتاب بکنی ها باید به ما سر بزنی. یا ابا عبدالله امشب شب جمعه است، شب زیارتی کربلای توست، شما خودت حساب کن، ما اگه میتونستیم نمی اومدیم الان کربلا کنار حرم تو نبودیم، نتونستیم که اینجاییم، خودت محاسبه کن ببین چقدر موانع مشکلات زیاده، گرفتاری ها دلمون میخواد، به دل که شما خیلی بها میدید، نیت داشتیم آی مردم دوست داشتید امشب کربلا بودیم، اونجا هم برای شما روزه میخوندم کنار حرم عبدالله الحسین. ولی رفقا اگر شب کربلا بودید، نه بین الحرمین میبردمتون، نه تو حرم عبدالله الحسین میبردم، نه کنار نهر القم شما رو میبردم. میگفتم شب جمعه است، اومدی کربلا خوش اومدی، بیاید بریم کنار خیمگاه حسین و زینب. امشب شبیه که زینب خیمشو بر زمین برقرار کرد، وقت ببرم تو خیمه زینب کبرای قلبت آتیش بگیره، بگی اینجا چه خبر بوده، اینجا چه خبر بوده. خدا شاهد، رفقا من خیمه گاه رفتم، هم خیمه ابا عبدالله حسین رفتم برای زیارت، هم خیمه زینب. آتیشی که تو قلب انسان از خیمه زینب میفته تو خیمه حسین نیست. اینقدر زینب این شبها غم و اون آتش فراق از پیش در دلش پدید آمده بود، این چند شبی که زینب توی خیمه زندگی میکرد، نمیدونم چجور هی نفس میکشید، آه محموم میکشید، نگران حسینش بود، چه اثری در اون خاک گذاشته. امشب شب ورود حسین به کربلاست. پرسید اینجا چه سرزمینیه؟ تا گفتن کربلا، فرمود خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا، از کرب و بلا، از کرب و بلا، خدایا به تو پناه میبرم، امان از دل حسین. یک کلمه بگم و یه ناله بزن دعات کنم، امان از دل حسین. وقتی بچه های کوچولوشو یکی یکی رو زمین میگذاش، بچه هایی که میدونست دیگه این بچه ها رو به محمل سوار نخواهد کرد و در بیابان رها خواهد کرد طفلان نازنین خودش رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. بهترین هدایایی که حسین به مهمانان و عزاداران خودش تا کنون داده است، امسال محرم به ما عنایت بفرما. در این خانه امام زمان، مجلس ما مرضی حضرت ولی عصر قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.